بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فَقَدْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ يُرَكِّزُ الرَّاوِي فِي سُؤَالِهِ الثَّالِثِ عَلَى أَنَّهُ ظَنَّ امروز سر درس آیت الله شاهرودی بودیم حافظ محمود چون توی بحثی جمله اون وسط گفتن باز برای تقویت اون نکته عرض میکنم چون هنوز دوستان مراجعه میکنن و قبول ندارن اون مطلب رو ظاهرن و ازن چون در ضمن یک بحثی فرمودن این از باب شبهه مفهومیه است و شبهه مفهومیه هم از قبیل شبهه حکمیه است این جمله است که شون فرمودن باز دوستان در ماهی که تردید دارن که هستن الان بین دوستان در مبادی تأملاتشون یه مقدار دقت بکنن تا مطلب رو خوب بفهمن. شبهات مفهومیه که در موضوع حکم مولا ما شک بکنیم که همین مثال رو هم ایشون به زیبایی مطرح کردن و یک مورد رو تطبیق دادن که هم شبهه تفهمی از قبیل شبهه حکمی میشد و هم شبهه مصداقیه این جمله که شون فرمودن من برای دوستان نقل کردم لذا شک که درش نیست دوستان ما شبهه موضوعیه مفهومیه در اصطلاح رائج نداریم شبهه مفهومیه از قبیل شبهه حکمیه است و با همون توضیحات که عرض کردم عرض کنم محضر عزیزان که بحث در ذکر اخبار و تمسک به اخبار بود برای استدلال بر استصحاب به عنوان یک اصل عملی. صحیحه اولی رو خوندیم به عنوان صحیحه اول از جناب زراره، صحیحه دوم رو هم خواندیم که در این صحیحه سه سوال مطرح شده بود و حضرت در این سه سوال پاسخ راوی را و جناب زراره را مطرح کردند چون در وجه دلالت بیان خود روایت و به تعبیر متن روایت به گونه تکرار هم می شود من بر نمی گردم به خود روایت و آنچه که در جلسه قبل عرض کردیم. وجه استدلال در روایت دوم به این بیان است در این روایت در اون مقداری که در کتاب منعکس شده و محل شاهد ما است راوی سه سوال از حضرت میپرسد. سوال اول اینه که خون به لباس اصابت کرده است، جایش مشخص شده است، اما بعد فراموش شده و شخص نماز خونده. سوال دوم اینه که خون به لباس اصابت کرده است، اما جایش مشخص نشده است و نماز خونده. یعنی با اینکه علم اجمالی به نجاست داشته است، وارد به چی شده؟ ورود به نماز پیدا کرد. سوال سوم اینه که در اصابت خون شک وجود داره، علم وجود ندارد، تعبیر به زن عدم علم دیگه. بعد نماز خوانده است، بعد از نماز معلوم شده است که خون اصابت کرده بوده. توضیح این استدلال اینه که راوی در سؤال سوم خودش تکیه کرده است بر این معنا که قبل از ورود به نماز، دخول به نماز، نسبت به اصل اصابت خون به لباس شک داشته، زن داشته است، گمان داشته است، یعنی علم و یقین نداشته، حتی نگاه کرده به لباسش چیزی نیافته است. اما بعد از اینکه وارد نماز شده، نماز به اتمام رسیده است، بعد از اتمام نماز خون رو پیدا کرده. خب امام علیه السلام در اینجا پاسخ میدن به این که برای نمازهای آینده تطهیر این لباس لازم است، قسمت اول. اما نسبت به نماز قبلی که خوانده شده است اعاده نداره. معناش اینه که نماز صحیحی بوده. خب در اینجا راوی از علت میپرسد که چطور حضرت در پاسخ به دو سؤال اول فرمودن نماز قبلی باید اعاده بشود، اما در پاسخ به سؤال سوم فرمودن اعاده لازم نیست. در دو سؤال اول نماز قبلی باطل است، در وجه سوم نماز صحیح اعاده نداره. با اینکه شخص در نماز در حالت سوم، در وجه سوم هم در نجس نماز خونده مثل دو حالت اول، یقینا در نجس نماز خونده یا نخونده؟ بله در نجس نماز خونده، اما حضرت می فرمان اعاده نداره، نمازش صحیحه. وقتی این سوال و تعجب از گویا تعجب از ضرار مطرح می شود، امام علیه السلام پاسخ می دن، می گن بین دو وجه اول و دوم و وجه سوم تفاوت وجود داره. در مورد اول و دوم شخص قبل از نماز علم به وجود نجاست داشته، یقین داشته که لباسش نجس شده، و با توجه به این که یقین داشته است که لباسش نجس شده است، بدون مجوز شرعی وارد نماز شده است. در فرض اول فراموش کرده است، فراموشی در چنین موردی معفو نیست، روایات خاصه ای داریم معفو نیست، بعد ورود به نماز پیدا کرده مجوز شرعی نداره. در فرض دوم هم که میدانه نجس شده، مکانش رو نمیدانه، میشه از همون مصادیق باب علم بله اجمالی، که علم اجمالی تنجز دارد. ما دلیلی هم برای رفع این تنجز نداریم، بدون مجوز شرعی واردش شده نماز شده است. اما در مورد سوم شخص در اصل وجود نجاست شک داره، یقین نداره به اصل وجود نجاست، در حالی که مطلوق است به طهارت یقینیه، این قبلا یقینا طاهر بوده است، الان شک داره که آیا خون اصابت کرد یا خون اصابت نکرده است، ولذا برای داخل شدن به نماز مجوز شرعی داره، مانعی برای دخول به صلات ندارد. مجوز شرعی چیه که حضرت فرمودن؟ همان عدم نقض یقین به شک. تو که یقین به طهارت داری، الان شک داری، این شک ناقض یقین نمی شود، لذا یقین به حالت خودش باقی، و یقین به طهارت به استصحاب، یعنی یقین استصحابی که طهارت استصحابی را به دنبال دارد، مجوز ایجاد می کنه برای ورود به نماز. این وجه استدلاله که به نظر خیلی روشن، من تا حد زیادی در خود متن روایت هم که دیروز می‌خواندیم این توضیحات را عرض کردم. عبارت رو بخوانیم، دو تا نکته وجود داره قبل از ورود به روایت سوم. بعد از الاستدلال یرکز الراوی فی سؤاله الثالث، راوی تکیه کرده در سؤال سوم خودش بر این مطلب، الا انه ظن، در این مطلب که گمان داشته از قبل از دخول به صلاه، قبل از دخول به صلاه به چی گمان داشته؟ به اصابت دم به توبه، به این که خون به لباسش اصابت کرده. اما ولیکن لم یتیقن ذلک،
یقین نداشته به این دم، به این اصابت دم به لباسش. فنظرم، حتی دقتم کرده تو لباسش، که از ادامه روایت به دست میاد این نظر هم لازم نیست، اما نظره بالاخره. این حضرت هم در اونجا فرمودن که تو اگر نظر هم کردی میخواست اون ریبی که در نفست وجود داره از بین ببری، اما از جهت شرعی این نظر و که کنایت فحص در شبهات موضوعیت، ما فحص بکنیم، لازمه فحص بکنیم ببینیم آیا وجود داره این خون یا نه، لازم نیست، اما فنظره ولم یره شیئا، چیزی هم پیدا نکرده. فصلنا نماز خونده، فلما فرق عنها رعد دمه، وقتی که فارغ شده از نماز خون را دیده است، الذی ظن بهی قبل الصلاه، همون دمی که قبل از نماز بهش گمان داشت، همان دم را بعد از نماز دیده. بعد از نماز یه دم جدیدی حادث نشده، همان دمی که ظن بهی قبل الصلاه همان را دیده. فعجاب الامام علیه السلام، این بیان سوال سائل بوده، در این سوال حضرت چی جواب دادن؟ که سوال سوم بود، فعجاب الامام علیه السلام به انه یغسل ثوبه للصلوات الاخرى، حضرت فرمودن برای نمازهای بعدی باید چیکار کنی؟ بله بشوی. چرا؟ چون یقین سابق را یقین لاحق نقض میکنه، لیکن ینقضه به یقین آخر. شما دیگه الان یقین داری که اون لباس نجس است، لذا طهارت یقینی سابق به یقین لاحق از بین رفته است. لذا اگر بخواید نماز دیگری بخونید، ورود اون نماز مجوز شرعی میخواد، چون لباس نجس است مجوز شرعی برای ورود به صلات بعدی نداری، باید تطهیر رو بکنید. ولیکن لا یعید ما صلا، حضرت فرمودن اون چی که خوانده است، اون نمازی رو که خونده، اون دیگه اعاده نداره، اون دیگه اعاده ندارد. که این موارد، حالا این نکته تو پرانتز، ارتباطی به فعلی ما نداره، این روایات و بعض روایات روشن‌تر دیگر شاید دلالت داشته باشه بر این که بحث طهارت، شرطیت طهارت برای ورود به نماز و مانعیت نجاست برای صلات از شرایط واقعیه بله نیستن، یعنی نجاست واقعی مانع صلات نیست، بلکه نجاست معلومه مانع صلاته. یادتون میاد میگفتیم علم طریقی دارد و موضوعی، زیرا با این بیان علم حالا رو معنی عام خودش رو داره، دلیل و حجت به عنوان موضوع در این حکم قرار گرفته است. زیرا قبل از نماز همین مقدار که ما حجت داشتیم برای ورود به صلات و طهارت استحکامی این کفایت میکنه، چون ممکنه در ذهن دوستان چی برسه؟ بالاخره بعد از نماز که یقین میکند به نجاست قبلی، خب پس ما یقین داریم به اینکه با نجاست نماز خونده، پس باید بگیم حکم به بطلان نماز بکنیم. این نکتهش همینه که این نشانگر این است که نجاست واقعیه مانع صلات نیست، بلکه نجاست معلومه. لذا علم به حجت به عنوان موضوع محضر شما عرض بکنم، به عنوان قطع موضوعی و حجت موضوعی در اینجا اخذ شده است. این نکته از این جهت قابل توجهه. اون هم ممکنه با این بیان ثابت بشود، یعنی اگر کسی فکر کند که نجس است، محضر شما عرض بکنم که نماز بخواند بعد بفهمد طاهر بوده است، این امکان هم وجود داره، حتی اونجا خب بیان میخواد، یعنی قابلیتش وجود داره که همچین حالتی رو داشته باشه، مثبت میخواد. دقت کنید من عبارت رو بخوانم تمام کنم، گفتیخته نشه بحث. فسأل الراوی عن سببه، بعد حضرت که در پاسخ به سوال سوم اینجوری جواب میدن، راوی از سبب مطلب سوال میکنه، مع انه صلی فی الثوب النجس، خب این شخص در لباس نجس یقینا نماز خوانده، کس صورتین اولیین، مثل دو صورت اول اونجا در نجس نماز خونده بود، حضرت فرمودن اعاده کنه، اینجا در نجس نماز خونده، چرا حضرت میفرمودن اعاده لازم نیست؟ فعجاب علیه السلام به وجود الفرق، حضرت اینجا فرق رو بیان کردن، فرقی که فارغه، و هو علمه الصادق به نجاست ثوبه به صورتین بگید اولیین، این شخص علم سابق دارد به نجاست. حالا یا علم تفصیلی به نجاست دارد که فراموش شده است در فرض اول، یا علم اجمالی به نجاست دارد. علم اجمالی هم که تمجز داره دیگه، بالاخره علم سابق دارد به نجاست در دو طولت اول. فدخل فی الصلاة بلا مطبق شرعی، داخل نماز شده بدون مجوز شرعی. نجاست لباس مانع ورود به صلاته. اما و شک فیها بعد الاذعان به طهارته فی صورت الثالثه، شک در این محضر شما عرض بکنم که نماز، حالا بزنید شک در صحت نماز، بزنید شک در طهارت لباس. بعد الاذعان به طهارته، بعد از این که طهارت سابقش یقینی بود، بعد الاذعان به طهارته فی صورت الثالثه، یعنی در فرض سوم یقین سابق که طهارت بوده است محققه، شکش در طهارت لباس بعد از اذعان به طهارت این صبح در صورت ثالثه فدخل فیها بمجوز شرعی. پس چون یقین سابق داشته بعد شک داشته در طهارت، در فرض سوم یقین به طهارت به نجاست نداشته، شک به نجاست داشته است، داخل شده است در نماز با یک مجوز شرعی. مجوز شرعی ما چیه؟ و هو عدم و نقض یقین به طهارت به شک به نجاست. یقین به طهارت نقض نمی شود به واسطه شک به بله نجاست. و من هو و من هو یکی از اون دو نکته است باید عرض بکنیم. سلام علیکم. ایشان می فرمایند که از اون چه گذشت روشن شد که ما برای ورود به نماز باید چی داشته باشیم؟ مجوز شرعی داشته باشیم، مانع شرعی نداشته باشیم. لذا اگر با مجوز شرعی وارد نماز شدیم این نماز صحیح، و الا نماز صحیح نخواهد. به همین جهت ایشون می‌فرمان به منهوی علم، با توجه به آنچه گذشت معلوم می‌شود که ظرف استصحاب اندکی قبل از دخول به نمازه. این اندکی هم که شون تعبیر میکنه معناش اینه که بالاخره یه مقدار قبل نماز کفایت میکنه، یعنی ما بالاخره همون لحظه که قبل از ورود به صلات میخوایم وارد به صلات بشیم، قبلش اگر استصحابی که مجوز دخول به صلات باشه محقق بشه باید کفایت میکنه. این اندکی قبل که شون تعبیر میکنن قبیل دخول، قبیل مسقر قبل دیگه، قبیل دخول مراد اینه، ولی نکته خاصی نداره. پس روشن شد که ظرف استصحاب اندکی قبل از دخول به نمازه، به این معنا که اگر قبل از نماز شرایط استصحاب جاری بود و ما استصحاب کردیم مجوز دخول به صلات داریم، نمازمون صحیحه. اما اگر شرایط استصحاب محقق بله نبود، حالا از بحثای بعدی هم روشن میشه، اشاره های ما قبلا کردیم که حتی ممکنه شرایط استصحاب محقق باشد اما شخص خودش استصحاب نکنه، غافل باشه. این حالا روشن میشه تو مباحث بعدی. اگر شرایط استصحاب محقق نبود وارد به نماز شد، بدون مجوز شرعی وارد شده است و نمازش باطل است. این نکته اول که نکته روشنی است، از مطالب قبلی هم به دست میاد. آخرین نکته هم که ایشون میفرمایند که استدلال برای صحت نماز مبتنی بر یک قیاسی است که تشکیل شده از صغرا و کبرایی است. الان ما که حکم به صحت نماز کردیم در این روایت، با چه صغرا و کبرایی حکم کردیم؟ یکی این که این لباس طاهره، این میشه صغرای ما دیگه، درسته؟ حتی صغرا دقیق ترش اینه که ایشون میفرمان این لباس طاهر است. ظاهرا دقیق ترش این باشه که بگیم نماز در این لباس نماز در لباس طاهر است. حالا خیلی فرق نمی کنه، معنی نداره. این لباس طاهر است. کبرای ما اینه که در هر لباس طاهری بله نماز صحیح، در هر لباس طاهری نماز صحیح. نتیجه چی می شود؟ نماز در این لباس نماز صحیح میخواد. استفهامی که ما عرض کردیم در خصوص این روایت، این عبارت ناظر به کل بحث استفهام ظاهرا نباید باشه، چون این بحث وجود داره که آیا استفهام فقط در موضوعات به کار استفاده می شود، یعنی شبهات موضوعیه، و در احکام شبهات حکمی هم استفاده می شود. بحث ایشون در اینجا ظاهرا ناظر به این نکته نیست. در خصوص این روایت میخوام بفرمایم که استصحاب فقط در احراز چه موردی مؤثره؟ صغرا یا کبرا؟ صغرا، یعنی ثابت میکنه که لباس من طاهر. این شخص قبل از نماز شک داشت به طهارتش، با استصحاب طهارت لباس رو ثابت میکنه. خب وقتی طهارت ثابت شد به وسیله اون چه ما از روایت استفاده کردیم، کبرا خود به خود میاد دیگه. کبرا چیه؟ نماز در هر لباس طاهری صحیح هست. نتیجه این میشود که نماز در این لباس بله صحیح هست. وقتی نتیجه این شد که نماز در این لباس صحیح هست، معناش اینه که نمازی که من در این لباس میخوانم معتیون بهی است، که این معتیون به مطابق با چیه؟ بله مأمورم به. و هر راه معتیون به مطابق با مأمورم به باشد، در وقت اجزاء خوندیم، چه مستند به حکم واقعی باشد چه مستند به حکم ظاهری باشد، محضر شما عرض بکنم که این عمل مجزی و در نتیجه امری که از جانب مولا برای این مکلف صادر شده است ثابت می شود. چیزایی بود که سلسله وار خود دوستان هم اتوماتیک وار اجرا میکردن اگر ما هم نمیگفتیم، ایشون اینجا تذکر میدن. لذا میفرماین و منهای علم ان نظر فل استصحاب و قبیل الدخول فیها. روشن شد که ظرف استصحاب مقدار قبل از ظهور، یعنی که یعنی ما ورودمون به سلام باید با چی باشه؟ بله مجرد شرعی باشه. بعد از نماز ما مجرد پیدا بکنیم به درد بله نمیخوره، به درد نمیخوره. ما قبل از ورود به صلات باید برای ورود به صلات مجرد شرعی داشته باشیم. به همون توضیحات که عرض کردیم، قبل هم عرض کردم، این قبل که میگه معناش اینه که خب لحظه قبل از ورود به صلات این مجرد ایجاد باشه کفایت میکنه دیگه. ما ورودمون به صلات با چی باشه؟ با مجرد باشه. ثم ان للاستصحاب دورا فقط في احراز الصغرى، برای استصحاب مجالی فقط در احراز صغرى است. اعني طهارت الثوب و يترتب عليه امر الشارع بجواز الصلاه فيه. بعد بر اون امر شارعی که جایز است صلات در لباس طاهر جاری میشه، که میشه کبرا دیگه. یعنی اینکه نماز در هر لباس طاهری صحیح هست، این کبرای دیگه که امر شارع و بیان شارع برای ما روشن کرده. و من المعلوم ان امتثال الامر الشرعی واقعیا کان او ظاهریا، که حالا اینجا ظاهری اصل عملی است، مسقط للتکلیف. امتثال امر شرعی چه واقعی باشد چه ظاهری باشد مسقط تکلیف. معتیون به مطابق با مأمورم به باشد، بحث اجزا مطرح میشود و سقوط تکلیف رو به دنبال داره. کما معرفی مبحث اجزا در اوائل کتاب. الثالث یا الثالثه حدیث الاربع مائه یا اربع مائه به تعبیر دیگه.
بله با استصحاب داخل نماز میشه. بله همینطوره، شما طهارت عن حدثن دارید بعد شک میکنید، استصحاب میکنید طهارت را قبل از نماز، ورود به نماز پیدا میکنید، همه این حالات اونجا هم ممکنه بیاد. دقت میکنید؟ البته حالا ذرائعی داره قبل و بعد نماز توی تنبیهات استصحاب، ما 14-15 تنبیه داریم برای استصحاب مجموعاً در عبارات، چون 4-5 تا از اون تنبیهات خوبش رو اینجا مطرح می‌فرمان، انشاءالله امروز هم شروع خواهیم کرد به امید خدا اگر مشکل پیش نیاد. بلند دوباره بفرمایید.
میشه قاعده یقین، میشه همون یقینه شک کنه دیگه. اگه تو اون یقینه شک کنه، یعنی شک کنه اون زمانی که یقین داشت یقینش درست بوده یا نبوده، میشه قاعده یقین دیگه، نمیشه استثناء. نه دیگه، قاعده یقین حجت نیست. ببینید یقینه به نجاست داشته، خب یقینه به نجاست، خب من باید ذهنم متمرکز بشه چون نمیشه همین کاری گفت. ساعت ده یقین داشتیم به نجاست، خب خب اون یقین زائله. ببینید قاعده یقین نکتش اینه، خودش حجت نیست، در ظرف یقینش باید به یقین عمل کرد، در ظرف شکش باید به شک عمل کرد. از وقتی که شما شک میکنید و اون یقین سابق زائل میشود، دیگه اون یقین از بین رفته. حالا باید ببینید آیا قبل از این ظرف شک کرد یقینی داری، حالت سابقه یقینی یا معتبری داری یا نداری؟ اگر داشتی قابلیت استصحاب داشت، استصحاب میکنی، تل مطابقش عمل میکنی. اگر نداشت میره مجال اصول دیگه دیگه. حالا میره سراغ اصول دیگه، مجرای براعت باشه، مجرای اصل براعت جاری میشه، مجرای محضر شما رو میکنم احتیاط باشه، احتیاط جاری میشه. بس دیگه داره شک در اصل تکلیف باشد، شک در مکلفان ده باشد، به چه بیان باشد. حالا من باید دقت کنم چون مورد با مورد فرق میکنه. گاهی محضر شما عرض میکنم که ممکنه شما شک که در مصداق داشته باشید، اما شک که در مصداقتون بعضی از موارد اینجوریه که شک که در یک مصداق به خاطر عدم توجه به اون حالت جانبیش غفلت ایجاد میکنه از اینکه این علم اجمالی است. مثلا انسان فکر میکنه مجرای براعت در حالت اولیه فکر میکنه شبه بدوی است. لذا باید این حالت کاملا تصویر بشه که چی مراد اونجا عرض بکنه. اگر دوباره بفرمایید نیاز ندارید به جریان است، شما مجبور شدید وارد نماز شدید، شما یقین به طهارت داشتید نمازتون رو خوندید، ایبی نداره اون شک که مشکل، اگه یقین هم بکنید بعدش ممکنه مشکل نداشته باشه. ما الان مثالی که زدیم اینه که شما یقین دارید بعدش به نجات هست، بکنید مشکل نداره. درسته؟ چرا؟ چون مجوز دخول به نماز داشتید، مجوزی که از اصل عملی به وجود آمد. حالا مجوزی که الان شما دارید مثال میزنید از یقین وجدانی داره به وجود میاد که مثل رقاولا مشکل نداره. مثال مورد شما هم اگر حالا تصویر خاصی نکنید مجرای احتیاطه. بله احتیاطه. چرا؟ نه شبه بدویه نیست، این نکته ظریفی که داره عرض کردم. نه دیگه حالا خیلی ترهش و ورودش الان همینطور مشکل ایجاد میکنه، من سریع عرض میکنم رد میشم. ببینید اینجا شما به اصل تکلیف یقین دارید. اصل تکلیفتون چیه؟ اصل تکلیفتون ورود به نماز با طهارت، یعنی کسب طهارت برای شما لازم. درسته؟ خب از جهت حکمی هیچ مشکلی ندارید، اما میاد بیرون از جهت خارجی و مصداقی الان شک دارید که آیا مصداق طاهر هستید یا مصداق طاهر نیستید. اینجا چون اصل تکلیف یقینیست برای شما، شک در محصل تکلیف و محقق تکلیف مولا دارید، اینجا میشه مجرای احتیاط. حالا این یه مقدار ممکنه ضرارتی در بحث داشته باشه که تو این کلیاتی که شما گفتن نگنجد، محضر شما عرض بکنم اینجا روشن نباشه. توضیحات بیشتر اگر لازم بود من خارج از کلاس هستم خدمت. اینجا مسلما مجرا مجرای احتیاط. این صلوات به فرستن از من الثالثه حدیث اربعمئه، یه حدیث معروفی داریم حتما دوستان باید شنیده باشن این حدیث رو، که معروف است به حدیث اربعمئه، حدیثی که از امام علی علیه السلام امیر بیان نقل شده است، که در روایت طویل الزیلی 400 امر رو که مربوط به امور دنیوی و اخروی مردم هستن این روایت مطرح میکنن، از حجامت شروع میشه، امور دنیوی، امور طبی، بدنی درش وجود داره، امور اخروی درش وجود داره. حالا جالب هم اینه که باز به حجامت هم ختم میشنن، به حجامت و یک چیز دیگر و نوره به نظرم اگر اشتباه نکنم اینا در کنار همه، حالا چه خصوصیت وجود داره، ولی اخر روایت روایت زیبایی است. خصال ببینن دوستان در حدود 25 صفحه 26 صفحه اونجا مفصل این روایت نقل شده است. عرض کنم محضر دوستان که حتی این فقره از روایت که محل شاهد ما است در منابع دیگر مثل وسائل هم آمده است. روایت اینه، در فقره ای از این روایت بسیار طولانی حضرت می فرماین من کان علا یقینن ثم شکن فلیم و علا یقینه. خوب دقت کنن، من کان علا یقینن، کسی که یقین داره، ثم شکن، بعد شک میکنه، قاعده و ضابطه چیه؟ فلیم و علا یقینه، باید مداومت بر یقین بکنه، بناء بر یقین بگذاره. فان الشک لا ينقض اليقين، شک یقین را نقض بله نمی‌کنه. ببینید این روایت ما باشیم و این روایت، این بیان هم قابل تطبیق بر قاعده یقین است و هم قابل تطبیق بر استفهام. اما قابل تطبیق بر قاعده یقین است به چه بیانی؟ خب قاعده یقین کجا بود؟ ما ابتدا یک یقین داریم بعد شک میکنیم، متعلق یقین و شک ذاتن و زمانن واحده، یعنی ما به همون چیزی که شک کردیم در ساعت ده الان شک میکنیم، به همان چیز که اون ساعت ده که یقین کردیم، آیا یقین اون درست بود ساعت ده یا نه، یعنی همون یقین ساعت ده قائل میشود، متعلق شک و یقین ذاتن و زمانن واحده که قبلا هم توضیح دادیم. خب روایت هم قابل تطبیق بر این معنا، چرا؟ من کان علا یقینن، اگر من یقین داشته باشم به عدالت در روز جمعه زید، یقین دارم که زید روز جمعه محضر شما بکنم عادل بوده، بعد در همان عدالت روز جمعه زید شک میکنم، ثم شک کرد، من کان علا یقینه، یقین داریم به عدالت در روز جمعه زید، ثم شک، شک میکنیم در همان عدالت روز جمعه زید، صدق میکند که حضرت بفرماید هو علا یقینه بله ثم شک کرد. این مثالی که الان معرض کردیم که مثال برای قاعده یقین است، این تعبیر حضرت کاملا برای حقیقتا صدق میکنه. حکمش هم چیه؟ فلیم زعلا یقینه، مادام که اون یقین به یقین دیگر نقض نشده همان یقین به حالت خود باقی بماند. در استفهام هم به طبع قابل تطبیقه، در استفهام متعلق یقین و شک وحدت ذاتی دارن، اما وحدت زمانی بله وحدت زمانی ندارن، باز هم بیان حضرت قابل تطبیقه. چه صورت؟ اگر به عدالت در روز جمعه زید من یقین بکنم، روز جمعه من الان تو روز جمعه یقین دارم که زید تو همین روز جمعه عادله، بعد فردا که می شود شنبه شک می کنم آیا عدالت زید که روز جمعه عادل بود، الان هم شکی ندارم روز جمعه عادل بوده است، آیا تا روز شنبه باقی مال این عدالت یا نه؟ لذا به عدالتش در روز شنبه شک میکنم، به بقا اون عدالت شک میکنم. خب بازم فکر میکنه که مطرح بکنیم هو علا یقینه بله ثم شک، چون این متعلق یقین و شک روشن نشده، قرینه ای نداریم توی نباید براش که بعدم حضرت بکنه من فلیمز علا یقینه. پس برای هر دو قابل تصمیم. لیکن ایشون میفرمایند که در استصحاب به دو دلیل اظهره، در استصحاب به دو دلیل اظهره. اولا دو تا روایت قبلی، صحاح قبلی که روایت صحیح هم هست، همچنین ضرار یک روایت سومی هم دارد، و بعضی روایات دیگر توضیح دادیم که این روایات فقط بر چی قابل تطبیق هست؟ فقط بر استصحاب. نداشته میفهمن خب این روایات یک قرینه منفصله است بر مراد از این بله؟ وقتی همه روایات دارن استصحاب میگن، این مثلا یه روایات پیدا میشود که محتمل الوجه اینه، ما قدیس به قرینه اون روایات بگیم این روایات هم مراد همونه. یادتون میاد ما قبلا هم اینو گفتیم، گاهی توجه به ادله دیگر به عنوان استقلال ممکنه نباشه، سند استقلالی، اما به عنوان اینکه ظهور بسازد، توجه به اون روایات فهم انسان رو از این روایات تغییر بده، ظهور بسازد، ظهور بشکند. الان توجه به اون روایات دیگر که روایات صحیحه و روشن و دلالعی هستن، واضح و دلالعی هستن، وقتی ما توجه میکنیم به اون روایات میان سراغ این روایت، ظهور نسبی این روایت نسبت به قاعده یقین را میشکند، ظهور نسبی این روایت را نسبت به استثناء تقویت میکند، میکند ظهور مطلق. چه تعبیرشون مثلا از هر ثانیاً در این روایت تعلیلی آمده است که فإن الشك لا ينقض اليقين. ایشون میفرمان این تعلیل تعلیل تعبدی نیست که در اینجا حضرت به نمایندگی از شریعت بخوان تعبد ایجاد بکنن، بلکه تعلیلی است به آنچه مرتکز در اذهان عقلا است. آنچه که در ارتکاز عقلا وجود داره استصحاب نه قاعده یقین. چرا؟ چون استصحاب وقتی که جاری می شود با فرض شکی که ما در استصحاب داریم، یقین هم به فعلیت خودش بفرمایید یقین هم به فعلیت خودش باقی است، اما در قاعده یقین، یقین در هنگام شک زائل شده است، از بین رفته. ارتکاز عرف اینه که اگر یقینی حاصل شد بعد ما شک کردیم به طوری که اون یقین به حالت خودش باقی بمانه، این شک بعدی نمیتونه ناقض اون یقین باشه. اما اگر یقین کردیم بعد شک حاصل شد به گونه ای که این شک اصل اون یقین رو زائل کرد، عقلا ارتکازی ندارن به بقا اون یقین، یقین که زائل شد، یقین که از بین رفت. حتی من شاید به یک بیان دیگر در تکمله این بیان یا یک بیان سوم میتونیم عرض کنیم، استظهار بکنیم از اینکه حضرت وقتی میفرمان فإن الشك لا ينقض اليقين، عناوین ظهور در فعلیت دارن، شک ناقض یقین نیست، یعنی این یقینی که وجود دارد را نقض نمی کنه. ما در قاعده یقین با وجود شک اصلا دیگه یقینی نداریم که بخواهیم ببینیم نقض شده یا نشده، یقینی نداریم که بخواهیم ببینیم نقض شده است یا نشده است. نظر به این بیان هایش می فرمان که از هر است اونها از فرمان روایت رو نخوندم درسته؟ از ثالث یا از ثالثه، حالا بگید الحدیث و ثالثه، بگید الروایت و ثالثه، حدیث اربعه روا ابو بكر و محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عن ابائهم عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال. این روایت محضر شما عرض میکنم روایتی بود است که سینه به سینه هم از ائمه معصومین علیه السلام نقل میشده، از امام صادق علیه السلام، از پدران بزرگوارش، از حضرت امیر علیه السلام، که انه قال من کان على یقین ثم شک فلیمض على یقین فان الشک لا ينقض اليقین. و روایت صالحه للاستدلال بها على حجیت قاعدت الیقین. این روایت صلاحیت داره که استدلال بشود به او بر حجیت قاعده یقین. اداکان متعلق الیقین و شک واحدن ذاتن و زمانن. این اداکانه توضیح قاعده یقینه، این اون زمانی که متعلق یقین و شک ذاتن و زمانن واحده. بر یکون مفادها من کان علا یقین من ادالت زیدن یوم الجمعه ثم شک این من کان علا یقین. اون کسی که یقین داشت حالا شک بکنه، شک در چی بکنه؟ فی ادالت این زید فی نفس ذالک الیوم. همیشه چی؟ قاعده بله یقین، یعنی متعلق ذاتن واحده، زمانه نمیشنه واحد. و به تالی شک فی صحت طلاق الذی طلق عنده. دیگه من این مثالا رو توضیح ندادم روشنه. و به تالی یعنی وقتی که شک بکند در عدالت زید در همان روز جمعه، معناش اینه که شک در چی کرده؟ آقای زید در روز جمعه، در روز جمعه به عنوان شاهد یک طلاق بوده. خب شاهد طلاق باید چی باشه؟ عادل باشه. و شرط صحت طلاق هم حضور شاهد عادل دیگه. و به تالی شک فی صحت طلاق الذی طلق عنده فلیمض علی یقینه. میگم آقا چون یقین داشتیم، این یقین محضر شما عرض بکنم که باید برش مداومت بشه، به حالت خودش باقی بمونه. پس این طلاق هم صحیحه. کما هی صالحتون للاستدلال بها علی حجیت الاستصحاب اذا کان متعلق الشک غیر متعلق الیقین زمانا. این روایت قابلیت استدلال بر حجیت استصحاب هم دارد اگر متعلق شک غیر متعلق یقین باشد زمانا. ذاتا که باید یکی باشن، اما زمانا دوتا باشن. ففی المثال اذا ایقن بعدالته یوم الجمعه و شک فی بقائها یوم السبت فلیمض علی یقینه. معناش این میشه که ما در مثال بخوایم تطبیق بدیم، بخوایم بگیم اگر شک، اگر یقین به عدالت زید در روز جمعه داشتیم و شک کردیم در این عدالت در روز شنبه، مداومت در این یقین بکنیم. مثلا لیطلق عنده، لیطلق عنده، چون الان شک داریم دیگه، ابقاء عدالت میکنیم تا صحیح باشد وقوع طلاق در نزد بله این آقای زید با استصحاب، با عدالت استصحابی. لکن نها، لکن این روایت فل استصحاب از ظهر و لوجهین، در استصحاب به دو دلیل روشن‌تره. ان الصحاح السابقه تشکل قرینه منفصله علی تفسیر هذه الروایه. پس بعضی از مواقع نگرش به ادله نگرش استقلالی نیست، نگرش بله محضر شما عرض بکنم که کارایی استقلالی ندارد، کارایی ابزاری دارد. مثلا در اینجا مفسر است، ظهور چکنه، ظهور سازه. فتحمل الى ما حملت علیه روایات السابقه، ما همش میکنیم بر همون چیزی که روایات السابقه هم میشد که استصحاب باشه. الثانی ان التعلیل فی الحدیث تعلیل به امر ارتکازی و هو موجود فی الاستصحاب دون قاعده الیقین. اینکه حضرت فرمودن که فان الشک لا ينقض الیقین، این تعلیل به امر تعبدی نیست، امر ارتکازی رو حضرت داره بیان میکنه. مرتکز عرف هم در استصحاب جاری است نه در قاعده یقین. لفعلیت الیقین فی الاول دون الاخر. منشأ این ارتکاز عرفی هم چیه؟ منشأ این ارتکاز عرفی که استصحاب را عرف میپذیرد اما قاعده یقین را نمیپذیرد چیه؟ اما نکته ایست که عرض کردیم در استصحاب در فرض شک یقین به فعلیت خودش باقی است، اما در قاعده یقین شک میاد یقین زائل شده. خب میگه یقین که از بین رفته من چی رو بخوام ابقاء بکنم؟ یقینی نداریم که بخوام ابقاء بکنیم. فی تنبیهات الاستصحاب، از تنبیه اول فی فعلیت شک. داریم بحث شهید میشه اگر وارد بشیم بکنیم.
دوستان میتونم برن نمازم نزدیکه. های تشکیل بیارید اینجا.